بردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. ساعتی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
چهارتنم بود که در اصفهان اون حوضهایی بود که گود بود و من یادمه که بعد از ظهر تابستون من تو اون حوض افتادم. دیری نمونده بود که قمر از بین برم و من یادمه که دست و پایی که تو آب میزدم اون حرکت ها و موج ها شاید احتمالا در اثر در روح من در ذهن ناخودآگاه من نقش بسته.
استاد محمود فرخ‌جان در سال 1308 در شهر هنرپرور اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش که مردی هنر دوست بود با توجه به اشتیاق فرزند به هنر نقاشی او را به کارگاه استاد حاجی میرزا آقا امامی رهنمون کرد. وی سپس در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان از استاد عیسی بهادری تعلیم گرفت. پس از پایان این دوره به اروپا رفت و چند سالی در آنجا به مطالعه و بررسی آثار نقاشان برجسته غرب همت گماشت و در نتیجه همین مطالعات بود که به رهیافتی تازه از هنر نقاشان با معیارهای جهانی رسید.
کاری رو که من برای نقاشی خودم انجام دادم اینه که با ایجاد یه سبک و مکتبه به خصوصی تونستم یک فضایی به وجود بیارم که این فضا فضای مدوریه و چشم بیننده در این اثر نه همینطور حرکت بکنه و تمام اون جهاتی رو که من خواستم ارائه بدم اون چشم ببینه و حس بیننده اونا رو درک بکنه.
کوشش هنرمند ایرانی از قدیم معطوف به نوعی نگارگری آرمانی بوده است و نگارگر بیشتر تمایل داشته که دنیای آمال و تصورات خیش را تصویر کند. او همچنین به جوهر واقعی اشیا اهمیت بسیار می داده و کارش نه تقلید از طبیعت بلکه تأکید بر بیان مفاهیم ذهنی و نمادین بوده است. باید اذعان داشت که نقاشی ایرانی برداشتی عقلانی از ماهیت هستی ارائه نمی دهد و جهانبینی آن اساساً خیالی یا رمانتیک است. نگارگری ایرانی نوعی مینیاتور است که به هنر ظریف و ریزنقش مربوط به خاور نزدیک اطلاق می شود و بر پایه سنت های پیش از اسلام و نقاشی چینی باز می گردد. با این تفاوت که نه همچون نقاشی های چینی حاوی بخش های خالی است و نه مانند نقاشی های اروپایی کانون های مؤکدی دارد. هنر نگارگری ایران از سده 8 تا 11 شکوفایی شگرفی داشته که با تسلط مغولان بر ایران و نفوذ نقاشی چینی به ایران با مکتب تبریز آغاز می شود و تا دوران صفویه و مکتب اصفهان به اوج خودش می رسد. در دوران معاصر با جنبش مشروطه و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن فصل دیگری در تاریخ نقاشی ایران گشوده می شود که عمدتاً نوعی تجددخواهی در نقاشی را درمقان می آورد. اما جریانی تحت عنوان نگارگری جدید که ماهیتاً نگاه به گذشته و مکاتب کهن داشته در این دوره نمود می نماید که هنرمندان این جریان می کوشند تا علاوه بر وفاداری به سنت‌های پیشین نگارگری کارشان را با سلیقه زمان سازگار سازند.
محله احمدآباد یه محله خیلی مشخصی هست در اصفهان که بهش میگن احمدآباد. منازل که در اصفهان هست تو خونهاشون درخت دارن، فواره آب دارن، حوض آب دارن، خیلی حالت واقعا شرقی اصیلی دارن و خونه ما همینطور واقعا. این منزل که ما داشتیم یک قسمتی پهلوش بود بهش میگفت که مرغدونی، تو توش مرغ، خروس، انواع اقسام کبوتر اینا. من هنوز یادمه که پرندگان و حیوانات در اون زمان در ذهن من نقش بستن. تمام این حیوانات و اون رنگا و اینا، فراوون حرکت ها که حیوانات و حتی گنجشکا کبوتر هم داشت. منزل ما خیلی زیاد مثل آنتیک و نمیدونم فرشای نفیس و اینا اونجا بود. این از کوچیکی تو ذهن من ایجاد یک عشق و علاقه به هنر به وجود بود. پرده های رنگینی بود که خونه ما بود، پرده های خیلی قشنگ، سفره قلمکار، فرش های قشنگ بود. هر بچه ایرونی ها که چشم باز میکنه اولین چشم نقش میبینه، رنگ میده.
پسر بچه میخواست از پس اولین تمرین استاد نقاشی به خوبی پراید. تا صبح نخوابید و شاید 200 بار از روی طرح آهویی که داشت کشید و انقدر کشید تا همانی شود که میخواست. صبح روز بعد وقتی شگفتی و خوشحالی استاد را هنگام تحویل تکلیف دید، بی اختیار چشمهایش را بست و طرح آهو را یک بار دیگر کشید. نقاشی او با چشمانی بسته چنان زیبا بود که استاد را به وجد آورد و گفت: تو باید 4 سال نزد من به تعلیم نقاشی مشغول شوی و هر کاری که میگویم را انجام دهی تا به مقام استادی برسی. و پسرک پذیرفت.
شوهیه هنری را از پدرم گرفت. علاقمندی پدر من به هنر فوق‌العاده زیاد بود. یعنی این مرد با این که بازنگان بود، تاجر پیشه بود، اصلا عاشق هنر بود. من یادمه که درست به خاطر دارم که 6-7 سالم بود که روبروی خونه ما رو پدر من داشت می ساخت، اونجا سعی کرد که گچبوری های خیلی قشنگ، استادکارهای خیلی خوبی رو پدر من انتخاب کرد، یعنی تا بزرگترین ها. یادم اسم استاد رحیم بود، یادم میاد اسم میرزا بود، اینا می بدن منزل ما و کار می کردن. پدر من بی ریا به اینا می رسید و ازشون هم کار خوب می خواست. خودش هم هر وقت که بعد از ظهر از سر کار اینا میمد، میبد نگاه میکرد و به زوایای کارهای اون اساتی واقف میشد که تماشا بکنه. از اینجا روحیه من نسبت به هنر عشق گرفت، به خصوص فرشای گرون قیمت ما منزلمون داشتیم. من یادم از روی فرشایی که پدرم میبود و فرشای نفیسی بود و استادکارهای خیلی خوبی، خدا رحمتشون کنه، استاد ارچنگ بود، استاد میرزا بود و اینا بودن که پدر من میمد و از اینا کار میخرید.
یکی از خاندانهای هنرمند اصفهانی که از نظر کثرت افراد با هنر شاید از معدود خانواده های ایران باشد، خاندان امامی است. عمده شهرت این خانواده به دلیل فعالیت آنها در هنر نقاشی زیرلاکی در دهه های آخر سده 13 میباشد. تلاش جدی گروهی از هنرمندان دوره قاجاریه در درک اصول طبیعت نگاری اروپایی در اواخر سده 13 به ثمر رسید و با ظهور کمال الملک جریان 200 سالی تلفیق سنت های ایرانی و اروپایی به پایان رسید و سنت صنعتگرایی اروپایی در قالب نوعی هنر آکادمیک با تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه تثبیت شد. و اما فعالیت گروه دیگر که بر اساس سنت‌های کهن کار می‌کردند، نوعی توجه به هنر دوران گذشته بود. حجم فعالیت این گروه در دوباره سازی آثار گذشته، مخصوصاً دوره صفویه، به حدی بود که برخی صاحب نظران عنوان احیاء ایرانی و یا صفویه جدید را بر این دوره نهادند که یکی از این احیاگران حاج میرزا آقا امامی بود. حاج میرزا مهدی معروف به حاج میرزا آقا امامی نقاش در خانواده روحانی به دنیا آمد. پدرش اهل فضل و کمال بود و در نقاشی هم سررشته داشت و به تفنن گل و بوته این ساخته و از استادان تراز اول این فن بوده و همچنین در رده روحانیون اصفهان قرار داشت. از این جهت میرزا آقا را برای تحصیل دانش دینی به یکی از مدارس قدیم فرستاد. میرزا آقا مشغول تحصیل در مدارس قدیم شد و تا حدود سیوطی هم خواند، اما پیشرفتی نداشت. به این سبب پدر شغل روزخانی را به او پیشنهاد کرد. چون در این کار هم ذوق و پیشرفتی بروز نداد، ناچار نزد پدرش به نقاشی پرداخت. این در حالی بود که فراگیری نقاشی و مینیاتور در اوضاع و احوال آن زمان چندان پسندیده شمرده نمی‌شد و او ناگزیر برای گریز از نکوهش دیگران دور از انظار به تمرین و فراگیری می‌پرداخت. حاج میرزا آقا امامی در نقاشی استاد ثابتی ندیده و هر فنی را پیش کسی فرا گرفته تا وجودش جامع همه فنون نقاشی و مذهبی و مینیاتورکاری و منقدسازی شود. از مهمترین آثار او که در آنها به شیوه کهن‌گرایی کار شده، درهای منقوش زیرلاکی است که پیشینه این آثار به عهد صفوی و درهایی باز می‌گردد که برای بناهای آن دوره مانند چهلستون کار شده. یکی دیگر از زمینه‌هایی که میرزا آقا در گرایش به سنت‌های هنری گذشته بدان پرداخت، شیوه سوخت بود که استفاده از آن در خلق آثار هنری در زمان میرزا آقا تقریباً در حال فراموشی بوده، اما او در احیای مجدد آن کوشیده است. وضعیت اجتماعی آن زمان آنچنان باب میل هنرمندان نبود. بحران این دوره به آخر عهد ناصرالدین شاه تا سال 1313 هجری قمری ختم شد و از آن به بعد رو به انحطاط و نیستی نهاد. بعد از آن در دوران پهلوی امنیت و آرامش نسبی که شرط اساسی و لازم پیشرفت‌های علمی، ادبی و صنعتی است برقرار گردید. در زمان فعالیت وی، حاج محمد علی شمشیرگر اصفهانی به حجره میرزا آقای امامی می رود و آثار میرزا آقای امامی را خریداری و به استانبول می فرستد. به تدریج کارهای او در استانبول طالب پیدا کرده و پس از آن کارهای او راهی اروپا می شود و هرچه پیش می رود بر شهرت و عواید او افسوده می شود، چنان که در سراسر ممالک آسیا و اروپا نامور گشته و در این دوران زندگی او دگرگون شده و رفاه نسبی به دست آورد. حاج میرزا آقا شاگردان بسیار تربیت کرده است که اکثراً در کارشان موفق شده اند. او در اواخر عمر چندان روزگار مرفه و اوقات خوشی نداشت. از پسران خود جدا افتاده بود و در خانه محقری که متعلق به همسر دومش بود می نشست و دور از انظار در انزوا به کار هنری ادامه می داد.
حاج میرزا آقای امامی در اواخر عمرش ایشون خیلی ناتوان و پرتوت می شه. بعد آقای علم وزیر دربار بود آمد و اینا به فکر میفتن که از حاج میرزا آقای امامی استمالتی بکنند و نمیدونم عجلیلی بکنند و اینا. ایشون میاد اصفهان و میگه که آخه دیده بود که وزیر که بیاد بیاد خونه حاج میرزا آقای امامی چیزی صورت خوبی نداره، دیگه وزیر زندگی خیلی درویشانه داشت، خیلی درویشانه. بعد قرار میزن که آقای حاج میرزا آقای امامی بیاد آتولیه پسرش اونجا با هم ملاقات کنن و علم هم میره اونجا خیلی داد و سخن میده که بله الان عزت میخوان از شما استمالت کنن و خیلی از شما رو واقعا بایستی که کجا و از این داستانه. حاج میرزا آقای امامی عواش دور خودش جمع میکنه و میگه که ما به روی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقرر است. و عباشو میکشه دور تو سرش تکون میده و میبینه که آدم اینجوری بود حاج میرزا آقای من.
استاد فرش جان در حیطه نقاشی ایرانی به وجود آورنده سبک و مکتب خاصی است که در عین توجه به اصالت مبانی سنتی این هنر با ابداع شیوه های نو قابلیت و کارایی نقاشی ایرانی را افزایش داده.
هفته یه روز جمعه ها منزل ما یه منزل داشتیم که تقریبا یه محبتی داشت که خیلی مستعد بود. میشستن پیانومه میخوندن، چند تا از نشسته بودن دوره هم که تاجر اینا خدا رحمتش میکنه، یکیشون گفت حاج غلام رضا این پسرت خیلی شانس داره، چقدر این پسرت شانس داره، چه پیشونی بلند و فراخی داره. پدر من گفت بابا برو از مادر خودت رو اون رفتی که هست دختر منو بگیر بیا. من بس به پدرم علاقه من داشت بودم، عاشقش بودم، دویدم و خوردم زمین و پیشونه من زخم شد، غرق خون شدم که مادر ما رو برد و اونجا در اصفهان یه دکتر بود به نام عبدالحسین حکیم که این بندت اون روزا پنسیلین و مسائل نبود، با پرمنگنات شستشو دادن و بعد 6 ماه چشم من نابینا بود، کور هیچی نمیدیدم. چندین ضربه من از این چشم و اینا دیدم و یه تابستون گرما من رفتم روی علیه خود بازی بکنم، برگشتم افتادم کور، این بالا پایین رفتن های توی آب، دست و پا زدن ها و این عراض و فروت ها، اینا در ذهن من ناخودآگاه روح من بی تأثیر در بود که مادر من اومد و ماه من گرفت از آف کشید بالا و منو فرا خوش کرد. پدر محمد مذهبی بود، مادر من که خیلی زیاد و مذهب رو به خاطر خود مذهب در وجود خودمون پرورش دادیم، بدون هزاق و بدون کوچکترین اشاعه و خودنمایی رسوخ پیدا کردن زندگی من و من یادمه که وقتی که اسم حضرت امام حسین میرفت این زن گریه میکرد. یادمه یه وقتی تو خود یکی از این جلسات داشتن مولودیه سوم شعبان بود، مولودیه بر حضرت امام حسین علیه السلام میخوندن، مادر من زار زار گریه کرد. بعد اون آقای مولودیه میخون گفت که هاش خانم آخه من دارم مولودی میخونم شاد باش بر حضرت امام حسین میخونم. این حرف خیلی قشنگی زد. گفت شما نمیدونی که تو دل من چه میگذره، تو دل من نمیدونی که تو دل من با حضرت امام حسین چه میگذره. تو اینقدر مذهبی بود مادر من.
روی اسبش به تاخت اومد، هنوز به جنازه نرسیده بود، فسق فسق حسین رو
روز عاشورا بعد از ظهر عاشورا بود، بعد خوندن زیارت عاشورا و اینها به من گفت که ما در آخه تو نشستی تو این خونه همیشه روز عاشورا کار میکنی، بیا برو یه روزه یه چیز گوش کن، من یه حرفی حسابی به گوشت برسه، آخه بخورده بیا به خود بیا. گفتم مادر من حالا میرم بالا برای خودم یه روزه میخونم که ایشانه که مورد قبول قرار بگیره. رفتم شاسی رو گذاشتم و باور کنین که بدون اینکه طرح اولیه بکنم یه فکر اولیه بکنم، همینطور قلم زدم تو رنگ هم تو اومد، انجام دادم و انجام دادم، تموم شد. خیلی هم زود البته، مثل این که اصلا یه عنایت غیبی با من کار میکرد که واقعا انجام دادم و خواهد الحمدلله مورد استقبال عام قرار گرفت.
این هنر را غنا بخشید و از حالت الزامی یک پدیده متکی به شعر و ادبیات را ساخت و رسالت و ارزشی در حد سایر هنرها در نقاشی ایرانی پدید آورد.
من اون چیزی که من ساخت رفتم خارج، درسی که خوندم اونجا، زحماتی که کشتم اونجا، اونو من ساخت. یه عشق یه عشق بود، یعنی میخواستم فکر میکنم که اونجا هنره، اونجا نیست که من کتابا یه مثبته ها یه تصاویر در اختیارم میمد و اینا داشتم دیگه، برای خودم اونجا یه چی مدینه فاضله، یه عظمت، مثل یه طلبه به خاطر اشتیاق کشش و جذبه که من عربی میدونستم که اونجا یه دنیای دیگه است از هنر، خیلی میتونه که منو کمک کنه. رفتم اونجا، دنیای اونجا، دنیای هنر اونجا خیلی قویه، یعنی واقعا نمیشه گفت که تا چه حد اینا در کار خودشون، در کار خودشون پیشرفته هستن. رفت از انقلاب و اینا، من بعد که درسم هنرستان تموم شد نظامم رفتم اتریش.
پس از بازگشت به ایران کار خود را در اداره کل هنرهای زیبای تهران آغاز کرد و پس از مدتی به مدیریت اداره هنرهای ملی و استادی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزیده شد. در این میان با کار و کوشش مداوم و خلق آثار شگفت‌انگیز، آوازه هنری او در ایران و در فراسوی مرزها گسترش یافت.
در ایامی که محمود جوان در اروپا مشغول مطالعات آثار هنری بزرگان غربی بود، سالی چند مرتبه به ایران سفر می کرد. از آنجایی که مادر محمود از بابت ازدواج فرزندش با دختر غیر ایرانی که احتمالاً فرهنگی غیر از فرهنگ سنتی مذهبی دارد نگرانی داشت، نوه خواهرش نیادخت قوامی را برای محمود در نظر گرفت و در خلال یکی از سفرهای دوره‌ای او به ایران و اصفهان آنها را به یکدیگر وصلت داد.
از کوچیکی من علاقه من شدم، از کوچیکی مثلا می‌دیدم که می‌بدن اصفهان مال اهواز بودن، می‌بدن اهواز منزل ما خیلی کوچیک بود، من دل خودم علاقه من شدم و هنوزم با زندگی می‌کنم.
زندگی کردن با یه هنرمند، با اهل هنر همچه آسونم نیست. اونایی که میخوان با یه نفر نقاش زندگی کنن بایستی که تحمل داشته باشن، صبر داشته باشن، به جای خودش قناعت داشته باشن. من الحمدلله خدا رو شکر از زندگی خودم خیلی راضیم و واقعا زن من زن فداکاریه و اینم نمیدونم لطف الهی است شامل حال من شده، خیلی علاقه منده به کار من، به هنر علاقه منده. کارام که آسایش دوان رو فراهم کردن اثر گذاشته، ولی که گاهی اتفاق میفته که مورد کدورت خانواده و مسائل اینجور میشه، مطلقا تو زندگی ما الحمدلله رب العالمین تا حالا که نبوده، بقیش هم دست خداست. نه زن مثل فرشته کار کردن بیشتر تو کار میکنم که فکر میکنم که انشالله زنهای خوب سازگار اینا فرشته خوب هستن و اینا ارزشمند.
حاصل این ازدواج سه فرزند شد فرزند اول آنها فاطمه فرجیان در سال 1335 به دنیا آمد و در رشته پزشکی دانشگاه تهران تحصیل نمود. فرزند دومشان علی مراد فرجیان نیز در سال 1341 به دنیا آمد. او فارغ التحصیل رشته پزشکی و متخصص ارتوپدی و پزشکی ورزشی است. او همکنون مدیر مرکز توانبخشی پزشکی و یکی از برجسته ترین فیزیوتراپیست های آمریکا است. فرزند آخر آنها لیلا فرجیان متولد 1356 است و در رشته روش های تحلیل رفتار کاربردی تحصیل نموده و همکنون در شورای ارائه خدمات اوتیسم در ایالت نیوجرسی آمریکا مشغول به فعالیت است.
به نظر من فرزندهای هنرمندا یا خیلی بهتر از پدرشون میشن یا به اون حد نمیرسن. اینه که به نظر بنده بایستی که آزاد گذاشتشون که تا هر کدوم کشون علاقمند به هنر هستن برن جلو هر چکر خواستن و هر کدوم هم که واقعا نخواستن نتونستن اینه که امتناع بکنن. بستگی به خود روحیه اون بچه هست، اون اتمسفر و فضای اون بچه هست.
محمود فرجیان پس از بازگشت از سفرهای مطالعاتی در اروپا سال 1340 به ایران بازگشت و با موافقت رئیس هنرهای زیبای کشور مهداد پهلود به استخدام اداره کل هنرهای زیبای کشور درآمد. او در طی سالهای 1340 تا 1355 در هنرستان هنرهای زیبای دختران و پسران به عنوان استاد به تدریس پرداخت. در دهه 40 شمسی داوری در رشته نقاشی مسابقات هنری دانشجویان دانشگاه ها در اردوگاه بزرگ تربیتی رامسر به وی محول شد. در سال 1353 در دانشکده هنرهای زیبا نیز مشغول تدریس شد و تا سال 1357 و قبل از انقلاب ادامه یافت. البته او در خلال این سالها سفرهای مطالعاتی خود به اروپا و آمریکا را ادامه می داد. در خلال وظایفی که به او محول شده بود نمایشگاه‌هایی را نیز به صورت انفرادی و گروهی برگزار کرد. فرجیان اولین نمایشگاه انفرادیش را در سال 1327 و در حدود 19 سالگی در انجمن فرهنگی ایران و انگلیس در اصفهان برپا نمود. نمایشگاه بعدیش را در سال 1333 و پس از یکی از بازگشت‌هایش به ایران در 40 ستون اصفهان برگزار نمود. وی اولین نمایشگاه خارجیش را در سال 1339 در استانبول برگزار کرد که تأثیر شگرفی در شناسایی هنری او به جهانیان داشت. پس از آن نمایشگاه‌های نیز در مونیخ، میلان، وین، روم و در ایران نمایشگاه‌های در موزه کاخ چهل ستون، موزه کاخ گلستان، وزارت فرهنگ و هنر، دانشگاه تهران و موزه ایران باستان برپا نمود. در دهه 50 نیز نمایشگاه‌هایی از آثار خود را در کشورهای پاکستان و ترکیه برگزار نمود و همچنین نمایشگاه انفرادی آثارش را در نگارخانه هنر انجمن ایران آمریکا در تهران برپا نمود. در سال‌های 1351 و 1352 نمایشگاهی از کارهای وی در واشنگتن ترتیب داده شد که توجه هنرشناسان و محافل بزرگ هنری آمریکا را به خود برانگیخت که نخستین بار در سفارت ایران در واشنگتن و بار دوم در انجمن خاورمیانه برگزار شد. پس از آن نمایشگاه‌های نیز در ایالت واشنگتن دی سی، شیکاگو، نیویورک و سالت لیک سیتی در سال 1355 برگزار نمود. بعد از انقلاب نیز نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی را در کشورهای بنگلادش، آلمان، چین، ژاپن، لهستان برپا نمود. همچنین در سال 1380 موزه دائمی وی با عنوان موزه استاد محمود فرجیان در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد احداث شد. موزه هنرهای معاصر تهران نیز مشتمل بر تعدادی از آثار محمود فرجیان است و همچنین تالار فرجیان در موزه آستان خسرو رضوی از دیگر مراکز دائمی نگهداری آثار اوست که هنرمند تعدادی از آثار مهمش را وقف این موزه کرده است. او در سال 1159 تقاضای بازنشستگی نمود و سرانجام در سال 1362 به همراه خانواده به آمریکا مهاجرت.
سالها اندیشه ها کردیم که از دور سپهر کار ما یا این چنین یا اون چنون خواهد شدن، یا در این اقلیم گنج سیم و زر خواهیم یا در اون وادی حکم ما روان خواهد شدن. عاقبت معلوم شد اینها خیالی بیش نیست، عاقبت معلوم شد اینها خیالی بیش نیست، هرچه خواهد حاکم مطلق همون خواهد شد.
اینم از سرای ایگانی، بریم ببینیم.
حالا میری من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نیا
اوه
نیا،
نگفتم دهنت باز میمونه. اما تو خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه،
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
توی تهران، سراح تهران پارس، یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالا، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره، توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست. چیا با چیا با چیا با چیا با چیا با
دو چرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ را بشنوید.
هر که زهور پرسدت رخ بنما که همچنین، هر که ز ما گویدت بام برا که همچنین، هر که پری طلب کند چهره خود بدونم، هر که ز مشت دم زند زلف گشا که همچنین،